أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 25 از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. یک مطلبی رو که پیش از این اشاره کرده ایم و انشالله بزرگواران نسبت بهش تسلط دارند و مطلب رو مد نظر دارند، این است که یکی از نیکوترین اتفاقاتی که در این جلسات می افتد این است که ما دقائقی از عمرمون رو متوجه به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام هستیم. پیش از این عرض کرده ایم به مناسبت هایی که همه فعل ما توجه ماست. حالا اگه کسانی بودند که در این موضوع سوال و ابهامی داشتند بعد بفرمایند، انشالله این موضوع رو مجدد مرور میکنیم. اما فعلاً گفته این که همه فعل ما توجه ماست، این مقدمه یک. مقدمه دو، هرچه توجه ما به سمت نور، پاکی و حقیقت باشد، قلب ما نیز به سمت نور و حقیقت و پاکی حرکت خواهد کرد. وقتی توجه قلب به سمت بدیها، معصیتها، خطاها، تاریکیها هست، انسان طبعا متأثر از اونهاست و همین جهت گفته می شود در مباحث اخلاقی که انسان باید فکر رو هم مدیریت کنه.
ببخشید آقای خردمند، صداتون نمیاد.
به همین جهت گفته می شود که در مسائل اخلاقی و رشد معنوی یکی از کارهای جدی که باید انجام بشه مدیریت فکره، یعنی معطوف ساختن فکر به نیکویی ها. بنابراین در مقدمه دوم عرض شد که هرچه توجه ما به سمت حقیقت‌های بی‌بدیل عالم از انوار مقدسه اهل بیت علیهم السلام، ذات مقدس ربوبی، نیکویی‌ها و خیرها باشه، روح متأثر از اون قرار می‌گیره. مقدمه سوم این است که حتی اگر این توجه نوعی توجه به ظاهر تکراری باشه، یعنی شما در ظاهر نماز را به عنوان یک امری تکرار میکنید، اما حقیقت هر وعده نماز یک حقیقت نو تربیتی در جهت تعالی و تقرب به درگاه قدس ربوبی است، پس درش تکرار نیست. درست شما دارید از یک پله بالا میرید، ولی هر گامی که برمیدارید یک گام جدیده. هیچ وقت نمیگید چون من دارم 40 پله رو طی میکنم، اینا که تکراریه، من همون پامو رو پله اول بذارم کافیه. همش پله ایست برای تعالی، ولی هر کدام از این پله ها با پله قبل و بعد خودش متفاوته. پس وقتی ما در جلساتی شرکت میکنیم با فرض اینکه محتوای هر جلسه حتی مانند قبل باشه، هیچ نکته جدیدی نباشه، یک روایت هر هفته برای ما میخونه، ولی در اون دقایق ما به بهانه یا به واسطه اون نقل، اون روایت یا اون حکایت، قلبمون متوجه حضرات معصومین علیهم السلام، قلبمون متوجه خدای متعال، قلبمون متوجه نیکویی ها و حقیقت پاکی در عالم می شود. اینا هر کدامش یک گام است جهت تقرب به درگاه خدای متعال. آقا ما مجبوریم که در این مسیر گام برداریم و جلو بریم؟ نه، آدم اصلا میتونه یک مسیر رو بره که از خدا دورم بشه، کاملا هم مختار. مجبور نیستیم، ولی میتوانیم انتخاب کنیم. بنابر این با این سگامی که عرض کردم که خیلی مهم هست، البته بنده با زبان ساده خودم عرض کردم و الا اینها مطالب در اصل پیچیده و دقیقی است، حالا من در حد فهم و درک و بیان خودم عرض می‌کنم. با این سگام میرسیم به این نقطه که حضور در یک جلسه ای حتی اگر بهره علمی ویژه‌ای برای ما نداشته باشه، ولی باعث این توجه بشود، این یک گام به سوی لقاء خدا و رضای خدا است. حالا شما حساب کنید یک موقع ما در یک برنامه تشریفاتی شرکت بکنیم یا در یک برنامه با نیت و این توجه شرکت بکنیم که واقعا من الان دارم مسیری رو میرم، دارم شرایطی رو فراهم میکنم که قلبم و روحم متوجه و متذکر حقیقت پاکی در عالم باشه. این تأثیر و استفاده من از این مطلب افزایش پیدا میکنه. مطلبه با اون مطلبی که دیگری میشنود فرقی نمی کنه، هر دو دارن یه مطلب رو میشنود، اما یه نفر داره توی برنامه‌ای که حالا بالاخره مثلا ثبت نام کردیم و حالا دیگه باید بریم شرکت میکنه، یه نفر دیگه میگه نه من واقعا با چنین نیتی شرکت. الان که بنده و شما در این جلسه شرکت کرده ایم، باید نیت کنیم و توجه کنیم به این که خب الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. من دقائقی و ساعاتی از این عمر بی بازگشتم رو دارم در مقام جوانه و حتی گاهی در مقام جوارح وقتی دارم مطلب رو روایت رو یادداشت میکنم، دارم انگشتان دست رو وادار میکنم که فضلی از فضائل سید الشهدا رو بنویسه. وضو گرفتم، رو به قبله نشستم، متذکر اون ذات مقدس شدم. من الان دارم یک سرمایه گذاری عظیمی میکنم برای ابدیتم. چرا؟ چون هر کدام از این لحظات یک گام است. میشد این گام برداشته نشود، من روی پله‌ای که ایستادم ایستاده باشم. میشد این گام بر مسیر عکس و دوری از رضای خدا قرار بگیره، نعوذ بالله، و الان این گام ها و این لحظات و این ثانیه ها و دقائق و ساعات داره در مسیر رضای خدای متعال خرج میشه، داره در مسیر تشعشع نور حسینی قرار میگیره، پس ارزشه. حتی اگر هر هفته به ظاهر مثلا در یک جلسه ای دارن یک دعایی رو تکرار میکنن، این تکرار نیست، هر بار گام جدیدی است. الان میگوییم اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم ولعن اعداءهم، این همین تعبیر را در ظاهر بیان میکنیم مجدد، اما هر کدام اینها یک گام در تقرب به حقیقت نیکی و خیر در عالم. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل. این مفهوم اگر در موضوع نماز به عزیزان ما منتقل بشه، در موضوع مداومت بر زیارت عاشورا یا خواندن سوره مبارکه یاسین یا تلاوت آیاتی از قرآن کریم به طور مکرر و دقیق، این تبیین بشه. مثلا از مستحبات بعد از نمازهای واجب خواندن آیه 18 و 19 و آیه 26 و 27 از سوره مبارکه آل عمران است. آیه شهد الله و آیه اسمشو بگید بلدی دا خب این هر کدامش داره تکرار می شود در ظاهر، اما در حقیقت چه خبره؟ در باطن عالم چه اتفاقی داره می افته؟ بله، فرمایش داری خانم کرباسی؟ قل اللهم مالک الملک. بله، در باطن عالم داره چه اتفاقی می افته؟ هر خواندنی یک اتفاق جدیدی است، هر خواندنی یک اتفاق جدیدی است. این مطلب به عنوان یک مطلب مهم و دقیق به نظر میرسه که باید در جزوات بزرگواران نوشته شود تا یک تتمه ای هم بر این بیفزایی. این نکته 53 پس این شد که بزرگوارانی که با تأخیر تشریف آوردند بعد انشالله از دیگران این نکته رو بگیرند و ثبت کنند. ما در نکته 53 با 3 مقدمه، مقدمه 1، مقدمه 2 و مقدمه 3 رسیدیم به این که تکرار در توجه به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام، تکرار در دعا و ذکر نسبت به ساحت مقدس اهل بیت علیه السلام، هیچ کدام تکرار بی حرکت نیست، هر کدام یک مرتبه است از تقرب به حقیقت پاکی و نیکی در عالم خلقت. هر یه باری که دل متوجه امام حسین علیه السلام می شود، پرتوی از اون شعاع نور رو دریافت می کند. هر یک نوبتی که بعد از نماز بزرگواران می ایستند و سلام به سید الشهدا یا دیگر حضرات معصومین علیهم السلام می دهند، هر نوبت یک شعاعی از اون نور بر قلبشون می تابد. و این است در اهمیت برنامه منظم در توجه قلب به نیکی و پاکی و نور و حقیقت در عالم وجود. توجه به آیات مبارکات قرآن، دل سپردن به روضه‌ای که دارن از وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها میخوانن. اصلا ربط به این که امروز چه روزی است، چه مناسبتی است، به این ربط نداره. اگر من حواسم باشه که همه فعل من همین توجهات است و هر توجهی یک فعل جدید است و من هر چه بخواهم به قرب الهی نزدیک تر شوم، باید ساعات و آنات شب و روزم بیشتر در توجه به اون ذوات مقدسه باشه. پس هر بهانه‌ای فراهم بشه برای این توجه ارزشه. بر این حساب اگر جلسه موجب این توجه بشه، جلسه مؤثره. صدقه دادن مؤثر باشه که هست، اون هم نوعی قرار گرفتن در شعاع نور مقدس مهدوی است. وقتی من صدقه برای سلامتی امام زمان پرداخت میکنم، رقمش هم هیچ اهمیتی نداره، صدقه که میدهم فعل جوارحی من چیه؟ دادن صدقه. فعل جوانحی من چیه؟ توجه به ذات مقدس امام زمان و آرزوی برای سلامتی حضرت. اصل فعل کدام است؟ عمل قلب است. اصل فعل عمل جوانحی است. حالا اگر این بهانه فراهم شد به این که مثلا من یک کتاب روایی رو از در حالی که مثلا چاپم شده از اینجا نوشتم این صفحه، این همون رو نوشتم، در این زمان من یه عمل جوارحی دارم انجام میدم، اونم نگاشتن روایات مربوط به فضائل اهل بیت علیهم السلام، فضائل امیرالمومنین، این عمل جوارحی منه، این ثواب داره، ارزش داره، برکت داره، موجب آمرزش گناهان دست من می شود، موجب آمرزش گناهان چشم من می شود. خب ایه فضا عمل جوارنهیش کدام است؟ اینه که من در این دوره دارم توجه می کنم به حقیقت وجودی امیر المؤمنین سلام الله علیه، به فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه. این اتفاق منو در شعاع نور علوی قرار میده. حالا یه نفر در این شرایط دل بیشتری هم میسپره، یه نفری نه، مثلا حالا دارن یه روزه ای هم میخونن، ضمناً مثلا داره با خواهرش هم تلفنی صحبت میکنه، و این معلومه که در معرض اون شعاع نیست، لااقل در کنارشه، حالا نمیتونم فیزیکی مثال بزنم، یه نفعی داره حرف میزنه، روزم داره میخونه، بله فضا پرست از نور، ولی این توجه نداره. کار اصلی این است که یعنی فعل ما توجه ماست، اینکه این خانه رو نور فرا گرفته است فرق میکنه با این. بله من در نور دارم نفس میکشم، ولی وقتی من توجه به نور ندارم، چشمامو بستم، چه بهره این میبرم؟ نمیگم بی بهرم، چون جرأت نمیکنم که من بگم وقتی در یک فضای نام امام حسین برده می شود، کسانی که به گوششون نام حضرت می خوره بی بهرن، من این جرأت رو نمی کنم. اما می تونم بگم بهرمون مانند بهره کسیست که مثلا وقتی داریم حرف می زنیم، روزم داره خانده می شه، چشمون رو بستیم از نور استفاده نکنیم. اگر این نکته 53 به خوبی منتقل شده باشه به بزرگواران، به گمان من ما نیتمون در ورود به جلسه متفاوت خواهد بود. نیتمون در زمانی که یک جزوه‌ای در دست گرفتیم و داریم میخوانیم متفاوت خواهد بود. مثال، دیشب من داشتم یه کتابی راجع به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام میخوندم، به یه روایتی برخوردم که شاید مثلا این روایت رو 4 بار 5 بار خودم خوندم، شاید بیشتر از 10 بارم تعریف کردم برای جلسات مختلف، کلاس‌های مختلف. خب فرضها من یه موقع دارم میخونم، میگم خب این روایتی که خوندم رد میشم، یه موقع همون زمان که دارم این روایت رو میخونم به این متوجه میشم که ببین این روایت ظاهرش و ادبیات نگارشیش همان است که مثلا 5 ماه پیشم خوندی یا 1 سال پیشم خوندی، اما الان این نوشته بهانه است برای توجه تو به فضائل اهل بیت علیهم السلام. این توجه فعل توست، این شب که داره میگذره دیگه بر نمیگرده. تو با بهانه این نوشته دلت را متوجه ذات مقدس مثلا موسی بن جعفر سلام الله علیه میکنی، دلت را متوجه خیر در عالم میکنی. این یعنی یک گام تقرب به درگاه خدا. حالا اگر من نیتم رو درست کنم و با توجه این روایت رو بخونم، این می شود لقاء اختیاری خدای متعال. ما 2 نوع لقاء داریم، لقاء الله، یه لقاء اختیاری داریم، یک لقاء اجباری. یه نفر بزرگان که قبلا این بحث رو از من شنیدن یا می دانند بفرمایند لقاء اختیاری چیست، لقاء اجباری چیست؟
با سلام استاد، خسته نباشید.
سلام.
کمیلیانی هستم. استاد من نشنیدم ولی تا اونجایی که به ذهنم میرسه فکر کنم اختیاری منظور اینه که خودم توی نمازم توی مناجاتم تو حس میرم خدا رو حس میکنم میشه اختیاری، ولی اجباری فکر کنم همون مرگ میشه، یعنی اسرائیل جون من خدا احضار میشم اون میشه اجباری.
بله، من جمله اولتون رو خواهش میکنم، من جمله اولتون رو اصلاح کنم. بحث حس خدا نیست. الان دوستانی که در جلسات مباحثی پیرامون معارف توحیدی شرکت کرده اند یهو نگران میشن، میگن خانم کمیجانی این چه تعبیری بود در موضوع توحید، چون بزرگواران نسبت به این تعابیر حساس شدند. بحث حس خدا نیست، بحث این است که من با بندگی صحیح و انشاءالله به سمت کامل، نمیگم بندگی کامل که اون کار حجت خداست، من به سمت کامل تر بندگی کردن که پیش میروم، مراتب قرب و لقاء اختیاری را حاصل میکنم. یعنی اون مراتب یقین، مراتب تقرب که نمی شود نه فیزیکیش رو توضیح داد نه معنویش رو، می شود گفت من دارم در اون مراتب با اختیار خودم می کوشم و خدا هم این کوشش ها رو بی جواب نمی گذارد. آیه قرآن چیه که خدا هیچ گونه کوششی و تلاشی رو در این مسیرها بی پاسخ نمیگذارد؟ نه. نه. اب نداره غیر خانم کمیجانی، بقیه میتونن پاسخ بدن. شاهد قرآنیش خود فکر کنی؟ خدای متعال هیچ کدام از این تلاش های ما رو در تقرب به خودش، اعم از اعمال خیر، عبادات نیکوتر، هیچ کدام رو بی جواب نمیگذاره. بنابراین من در مسیر تقرب به خدا به اذن خدا حرکت میکنم. اما عده‌ای در دنیا چنین مسیری رو مورد تلاش و توجه قرار نمی‌دهند. اینها ناچارن در هنگام مرگ باید در معرض لقاء پروردگار قرار بگیرند، که میگن مثلا فلانی به لقاء الله پیوست، منظور همون لقاء اجباری. آیه رو بزرگواران یادشون آمد؟ نه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. منظور من این آیه بود. ببینید، هر کس در مقام احسان قرار بگیره، بالاترین احسان، احسان به حجت خداست، خیر رساندن به حجت خدا و پیامبر اعظم است، این بالاترین خیر. دیگر خیرها همه شاخه هایی و شعبه هایی از این خیر اعظم است. خدای متعال میگه من اجر هیچ محسن و نیکوکاری را بی پاسخ نمیگذارم. ضایع کردن یعنی چی؟ یعنی بی پاسخ گذاشتن. مثلا یه نفری برای شما یه دسته گل میاره، بنده خدا تا آخر مهمونی اینو دستش میگیره، هیچ کی ازش نمیگیره. این ضایع کردن این هدیه است دیگه. ولی وقتی شما به اون توجه میکنید، بها دادید. خدا میگه من ضایع نمیکنم، تو کار خیر انجام بده، جزء محسنین قرار بگیر، من به تو خیر میرسانم، من مورد توجه قرار میدم، من اونو از تو تحویل میگیرم. پس اگر این نیت که امروز در نکته 53 بهش توجه کردیم در همه اعمال خیر ما خودش رو نشون بده، دیروز صدقه دادم، امروز هم صدقه بدم، سال پیش مشرف شدم کربلا، امسالم برم کربلا، یعنی آقا ما هر سال بریم کربلا. ببین، تو هر سال کار تکراری انجام ندادی. هر کدام اینها اگر قبول شود و مورد پذیرش واقع شود، یک گامه. حالا بعضیاش البته کار چند تا گام رو میکنه. بالاخره شما گاهی اوقات به یک گرسنه‌ای غذا میدهید، گاهی اوقات میستید جلو حرم امیرالمومنین به حضرت سلام میدید. اینا همش یک وزنه نیست. گاهی اعتقاداتتون رو تعالی میبخشید، این هم وزن مثلا پر کردن شکم جوجه های گرسنه محله که نیست. اما هر کدام اینها یک گام و حرکت به سوی قرب الهی. پس جلسه امام حسین علیه السلام است. یک روایت هم بیشتر نمیگن. گاهی تو تعبیری بعضیا از رو جهل ها، از رو جهل اینو میگن، میگه آقا این روزه رو که من شنیدم. ببین، این روزه ای که تو شنیدی، تو میگی من این واژه ها برایم آشناست، این واژه ها را در سری قبل که شنیدی با روح تو چنین کرد، الان که میشنوی کار دیگری میکنه. یه تعبیری هست از یک فیلسوفی، تعبیر جالبی است که شما هیچ وقت پاتون رو در یک رودخانه نمیگذارید. این پاتو که گذاشتی یک رودخانه است، پای بعدی تو که گذاشتی رودخانه بعدی است. چرا؟ هیچ کدام از این قطراتی که الان با پای تو در تماس بود، دیگه با پای بعدی تو و گام بعدی تو در تماس نیست، رفت. هیچ زیارت عاشورایی که تو میخوانی مثل زیارت عاشورای قبلی نیست، هیچ سلامی که به امام حسین میدهی مثل سلام قبلی نیست. آقا یعنی ما بنشینیم صد بار لعن و سلام زیارت عاشورا که اون صد تا که فرق نمیکنه. چیش فرق نمیکنه؟ نگاشتنش فرق نمیکنه، خانشش فرق نمیکنه. ولی وقتی تو در مقام اشرف نفس با این عبارات توجه به ذات مقدس سید الشهدا میکنی، هر یک باری که این توجه رو میکنی بهره ای از اون نور مطلق میبری. پس اگر صد بار لعن کردی، صد مرتبه از نور تبری بهره میبری. و رزقن البراءت من اعدائکم، روزیت کردن صد لقمه تبری. و وقتی صد مرتبه سلام میکنی، روزیت کردن صد لقمه تولی. چقدر زیارت عاشورایی از الان به بعد ما فرق میکنه؟ چقدر میتواند نمازی که فکر میکردم تکرار است را زیر و رو کنه؟ ببین در نماز قبلی تو، دارم راجب خوبان درگاه خدای متعال میگم، در نماز قبلی تو اگه دو رکعت به این اضافه کرده بودی، برات ملکوت آسمان ها نمایان میشد. این دو رکعت موکول شد به فردا صبح. تا فردا صبح خدای نکرده یک غفلتی کردی، برگشتی عقب. معلوم نیست دوباره امثال بنده که هیچی، اصلا ملکوت چیه؟ سر نماز فکر میکنیم که این گلدونو اونور بذارم قشنگ میشه یا نمیشه. نه، اونایی که تو اون رتبه هان گاهی با دو رکعت دیگه میره جلو، ولی شیطان، غفلت، نفس، خطا نمیذاره. حالا معنای روایت قرب نوافل یه خورده بر ما روشن‌تر میشه، چون شنیدید اونایی که یه خورده ذهنتون مشغول مباحث معرفتی بوده، بالاخره یا سخنرانی شنیدید در این زمینه، یا نکته‌ای شنیدید، یه روایتی در بحث قرب نوافل. الان من میفهمم که یعنی چی قرب نوافل. بابا اینا که همینجوری دو رکعت داره تکرار میشه. نه، چیزی تکرار نمیشه. دوباره داری میری جلسه امام حسین علیه السلام. بله، خب جلسه چندمه؟ مثلا جلسه 300مه اگه خدا بهمون عمر بده. مثلا جلسه 300مه. خب بابا نکته های راجب امام حسین دیگه میخواد چیکار کنی؟ مثلا حالا نصفش هم نوشتی، همش هم نوشتی، خب چی بعدش؟ چی؟ خب نمیفهمی عزیزم. هر یک جلسه، هر یک روایت، هر یک ثانیه توجه قلب، هر یک ثانیه توجه قلب به نور، بهرمندی تو را از اون نور بیشتر میکنه. حالا نگاه کنید، اون عالمان، او صاحبان معرفت، وقتی تو خونهشون روزه میگذاشتند در ایام محرم، از ابتدای روزه تا انتهای روزه دم در مینشستند، گاهی رو صندلی، گاهی رو زمین. خودش عالمه، مجتهده، گوینده است، نویسنده است. چند روز پیش یک فیلمی از یکی از این صاحب رساله های مرحوم دیدم، از دنیا رفتن، که ایشون نسبت به سید الشهدا و زیارت از سید الشهدا و شعائر اهل بیت علیهم السلام عموما، شعائر سید الشهدا خصوصا، خیلی توجه داشت. یه فیلم کوتاهی از ایشون منتشر شده بود که در حال سینه زنی و نوح خانی یه تعدادی نوجوان در اون مثلا حسینیه که بود داره گریه میکنه. بابا مجتهد که این همه آدم دارن ازت تقلید میکنند، انقدر در دنیا کار کردی، حسینیه ساختی، مجالس روزه برگزار کردی، تشویق کردی، ترغیب کردی، سوادت، شاگردان، تعداد کلاسایی که برگزار میکنی و کرده ای، آقا تو نشستی از مثلا 8 صبح تا 12 ظهر که مثلا دسته های مختلفی میان عزاداری میکنن، تو نشستی مثلا داری گوش میدی و گریه میکنی. 4 تا بچه هم اومدن دارن با هم دیگه یه شعری راجع به سید الشهدا میخونن و گریه میکنن.
حالا یا حتی گریهشون هم نمیگیره، نوجوانن، تو با این توجه نشستی امثال ما باشیم میگیم بابا بلندشیم بریم چهار تا کار مهمتر انجام بدیم. اینا میفهمن که این کار چقدر مهمه که مینشینند در مجلس شعائر اهل بیت. گوینده گاهی شاگرد اینه، میشینه میگه من توجه میکنم، من استفاده میکنم، موعظه کن، ذکر مصائب سید الشهدا بگو. خودش مقتل نوشته، میره تو مجلس مصائب سید الشهدا میشینه، جملاتی از اون مقتل ها رو براش میخوانند و گریه میکنه. این میفهمه که هر لحظه گذراندن عمر و وقت در مجلس امام حسین، گوینده و خوانندش بچه باشه یا بزرگ باشه، زیبا بخواند یا با صدای غیر زیبا بخواند، شعر جدید بخواند یا شعر قبلی را بخواند، این میفهمه این چه ارزشی داره. من نمیفهمم. چون نمیفهمم چیکار میکنم؟ چون نمیفهمم فکر میکنم خب این کار که کار ما نیست، پیرزن ها باید برن تو مجلس روضه محل شرکت کنن. چون نمیفهمم مجلس توسل و توجه به ذات مقدس خدای متعال و حضرات معصومین که تشکیل می شود، یه سری حاج خانمایی که خدا انشالله سایه‌شون رو بر سر خانواده‌هاشون مستدام بدارد، میان می نشینند، گاهی هم مثلا ممکنه چرتشون هم ببره. جوونه کجاست؟ کارای مهمتر داره، با دوستش باید چت کنه، باید مدل اون لباس رو ببینه، باید بالاخره فروشگاه تخفیفی رو پیدا کنه، باید موسیقی جدید رو دانلود کنه. خدای منو ببخش اگر یه روزی بچه های من در این موقعیت قرار بگیره. باید بره فلان منطقه اون ساختمانی رو که مثلا در دوران آقایونلوها مثلا ساختن، بره نگاه کنه. یادتونه که آقایونلوها بودن و قراقایونلوها، بعد مثلا بره اون ساختمان رو ببینه، ببینه این آجوری که اینا گذاشتن. و نمیخوام حالا بگم کسانی که در باستان شناسی فعالند و مثلا از این کارا رو، نمیخوام تقبیح کنم یا نظری راجبش بگم، دارم مقایسه میکنم، دارم مقایسه میکنم. خب این نکته 53. بریم نکته بعد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. قبل از این که بریم نکته بعد، همینجا تا تازه نفسید و خلاص نیت هاتون انشالله تنظیمتر و دقیقتر و با توجه ترید انشالله، یاد کنیم در این عصر پنجشنبه و نزدیک شب جمعه از گذشتگانمون، حقدارانمون، عزیزانمون که از دستمون رفتند و الان اونجا محتاج به یک صلوات، محتاج به یک سلام به سید الشهدا، محتاج به یک انعام و اطعام هستند، همه رو یاد کنیم. پدر مادرای از دست رفته از این جمع، پدر بزرگا، مادر بزرگا، برادران، خواهران، عمه ها، عموها، خاله ها، دایی ها، دوستان، همکلاسی هایی که داشته اید و داشته ایم و از دستمون رفته اند، همه رو میهمان کنیم به خواندن سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. بله حالا این جمله رو گفتم یک تصویری بود که چند سال پیش به دستم رسیده بود. بی ادبی دانستم که این تصویر رو برای کسی ارسال بکنم، ولی به هر حال تصویری بود، تصویری بود از لحظه‌ای که یک خانم بازیگری یا حالا خواننده‌ای، من خیلی نمی‌شناختم و نمی‌شناسم، ولی این فرد در یک برنامه زنده تلویزیونی عرض به خدمت شما که ببخشید بینیش آمده بود، داشت بینیشو میگرفت، این عکس رو گرفته بودن. ظاهر این تصویرم مثلا اینجوری نبود که بگیم این تصویر خودش برای کسانی ارزش داشته باشه، یعنی به لحاظ پوشش و ظاهرش اینا نه، مثلا مثل معمول در آدمهای غرب نشین بود یا خارج از حیطه مثلا مسلمانان معتقد به حجاب، اینجوری بگم شاید بهتر. بعد زیرش نوشته بودن که این دستمال بینی این خانم بازیگر را به این رقم در حراجی نهایتاً خریداری کرد. من حقیقت روم نشد، چون اسم اون بازیگر رو هم نوشته بودند. حالا الان دارم نگاه میکنم که ببینم جایی در بایگانی ها این عکس رو دارم که مثلا از روی متنش بگم، البته تمایل ندارم اسم بازیگرش رو اینا رو بگم، ولی حالا یا بازیگر یا خواننده نمیشناسم. ولی ما گاهی یه مثالایی میزنیم، مثلا میخوایم مثالامون در شأن جلسه باشه، خب میگیم مثلا ساختمان آقایوندوها نمیدونم فلان، ولی در جمع دختران و پسران نوجوان جامعه مسلمان گاهی اوقات یه همچی خبرایی، یعنی اینا رو انقدر دست به دست میکنن که به دست همسال بنده هم میرسه، انقدر دست به دست میکنن که گاهی بندم میبینم میرسه به دست. از این بدتر باز عرض بکنم اون مثال آدامس رو که میدانید که تصویرش هم البته هست، اون انقدر به اصطلاح در ظاهر قبیح نیست، ولی باز خجالت آوره، اصلا در شأن امثال شما و اینها نیست که تصویرش رو یا متنش رو برای کسی ارسال کنید. ولی جهت اطلاعتون، یک آدامسی رو، آدامس جویده شده ای رو در یک نمایشگاهی به فروش رسوندن به قیمت خیلی بالایی. این آدامس آدامسی بود که فلان بازیکن فوتبال در زمین فوتبال بعد از اینکه گل زده بود یا قبل از اینکه گل بزنه از دهانش به بیرون پرت کرده بود. یک زیرک خلاصه مادی دویده بود این آدامس رو، خلاصه با چی میگن، با موچین مثلا فرض کنی برداشته بود و این رو با یه قیمت بالایی فروختن. آدامس جویده ای بازوکانی که گل زد، یعنی اینی که این توپ رو قل داد از اینجا رد شد، اینجوری بگم بهتره. یک ماجرایی هم هست، باز اون دیگه واقعا ادب مجلس سید و شهدا حکم میکنه که اون رو براتون عرض نکنه. یعنی راه به ضلالت که چه عرض کنم، بل هم ازل بر همه کس بازه، اختیار کامل آدم ها خودشون انتخاب میکنند، انتخاب میکنند که این لحظه لحظه رو متوجه چی بشن. در روایت داره که کسی که ذهنش رو مشغول معاصی بکنه نهایتا مبتلای به اون معاصی میشه. یعنی اگر من دخترم یا پسرم شب هنگام با فکر فلان خطا یا معصیت به خوابند، اینا نهایتاً خدای ناکرده زبونم لال مبتلا میشن. نظام خلقت دیگه، فکرت متوجه چه بحث و موضوعی است. بیشترین لحظاتی که بر ما میگذره فکرمون و ذکرمون معطوف چیست؟ از خودمون سوال میپرسیم. این معناش این نیست که من باید مثلا از همسرم دوری بگزینم و بنشینم فقط مثلا زیارت عاشورا بخونم. معناش این نیست. شوهرداری کردن یا زنداری کردن با توجه به نیت خیر، بچه داری کردن با توجه به نیت خیر، دیدن عزیزان، تماس با مادر، تماس با پدر بزرگ با نیت خیر، اینها در نظام دینداریه. اما واقعا وقتی ارزیابی میکنم و بی نیت و بی توجه زندگی رو میگذرانم، همین میشه که شده. الان تصویر یکی از همین بیچاره ها در مقابل رؤیت شماست. عمر عزیز از دست رفته، عمری که میشد صرف خدمت به امام زمان میشه، عمری که میشد در حسن عمل صرف بشه، عمری که میشد در خیر صرف بشه، تمام شد. تمام شد. عمری که میشد لحظه به لحظهش، اون ماجرای مرحوم نخودکی رو یه بار عرض کردم توی این جلسات، یاداوریش اینجا بد نیست، که وقتی اون دفتر از کار و خلاصه مراقبت‌هایش را به مرحوم سید علی رضوی می‌دهد، مرحوم سید علی رضوی پایان این دفتر مرحوم نخودکی چنین متنی را می‌خواند که کاش این ریاضت‌ها و تلاش‌ها را صرف تقرب به امام زمان می‌کرد. تازه در ظاهر و انشالله در باطن که مورد عنایت خدای متعال هم قرار گرفته، من یه ریاضت هایی کشیدم، یه تصرفاتی در عالم میتونم بکنم، گره از کار دوستان امیرالمومنین باز میکنم. ریاضت نکشیدم که مثلا چیزی برای خودم جمع کنم. اما کاش من این تلاش ها را صرف تقرب به امام زمان میکرد. امام زمان سلام الله علیه که برای بعضی از ماها و عزیزانمون و اطرافیانمون در حد یک نام بوده است، انشالله الان نیست، در حد یک نام بوده، در حد یک اعتقاد در کتب درسی بوده، در حد یک اعتقاد در کتب درسی بوده. اگه اجازه بدید در اینجا که به نام مقدس امام زمان سلام الله علیه رسیدیم و نسبت به باور به امام زمان تذکر عرض کردم، یک داستان و حکایت واقعی رو از امام زمان سلام الله علیه براتون بخونم. کسانی که موافق این شنیدن این داستان و این نکته جالب از امام زمان سلام الله علیه هستند، سه صلوات تقدیم کنند به وجود مقدس حجت زمان امام زمان سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. این ماجرا رو مرحوم آقای میر جهانی که از مشاهیر اصفهان هستند، که از مشاهیر اصفهان هستند نقل میکنند. ایشون در یک سخنرانی این رو نقل کرده، در موضوع امام زمان سلام الله علیه سخنرانی میکردند در یک مجموع جلساتی، در مجلس دوازدهمشون این ماجرا رو نقل میکنه. این رو من از کتابی تحت عنوان مجالس حضرت مهدی سلام الله علیه صفحه 292 میخوانم. این کتاب رو آقایی به نام محمد رضا باقی اصفهانی که خودشون گوینده هستند و روحانی هستند از یه تعدادی سخنرانی در راجع به امام زمان جمع‌آوری کردن، یعنی مثلا گشتن یه سری مشاهیری که در موضوع امام زمان صحبت کردن سخنرانی هاشون رو که مثلا تو کاستی بوده توی فایلی بوده که ممکن بوده که مثلا به مرور زمان از دست بره یا از بین برود، اینها رو پیاده کردن تا جای ممکن بعضی هاشو مثلا براش سندهایی رو ذکر کردن یا مقدمه و مؤخره ای گذاشتن منتشر کردن. در این فضا کتاب‌های مختلفی چاپ شده، یعنی الان که خیلی زیاد، ولی در زمان قدیم هم کسانی به هر حال سخنرانی های عده دیگر رو جمع می کردن. یه مجموعه بود مثلا تحت عنوان بوستان معرفت اگه اشتباه نکنم، که ایشون هم مثلا مجموعه سخنرانی ها رو از افراد مختلف جمع کرده بود و مثلا سخنرانی هایی که توش مطالب آموزنده‌ای بود که زحمات تحقیقی یه گوینده بود که منتشر می شود. این جلسه 12 مرحوم میر جهانی چنین سخنرانی رو در مورد امام زمان سلام الله علیه دارن که یک حکایتی که خودشون شاهدش بودن رو بیان میکنند. من تعابیر مرحوم میر جهانی رو برای شما میخوانم در راستای این جمله پایانی که عرض کردم که خلاصه گاهی امام زمان برای عده‌ای در حد یک دانش مدرسه‌ای و مکتبی است، اما بعضی امام زمان رو باور دارند، به امام زمان یقین دارند، دلشون به حدی متوجه امام زمان سلام الله علیه است که چنین بهره‌هایی می‌برند. مرحوم میر جهانی می‌گوید یک داستان بدون واسطه از مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نقل کنم. مرحوم آیت ابوالحسن اصفهانی واقعا از استوانه های فقاهت شیعه است. ایشون میگه در زمان مرجعیت مرحوم آیت ابوالحسن اصفهانی یکی از علمای عامی بغداد 16 بیت در مذمت شیعه ها سروده بود و در آنها اعتقاد شیعیان به امام زمان را مورد استهزاء قرار داده بود. او نوشته بود که شیعیان انتظار دارند که مهدی از سرداب بیرون بیایند. این شعرها را برای بعضی از علمای نجف و از جمله آنها برای شیخ محمد حسین کاشف الغطا فرستاده بود. غیرت علمای اون زمان رو ببینید. البته الان انشالله هستن، منتها مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا در جواب آن 16 بیت 160 بیت بر همان وزن سروده بود و در آنها اسامی علمای سنی که قائل به امامت و مهدویت هستند و اسامی کتابهایشان را ذکر کرده بود، که مرحوم میر جهانی میگه من آن اشعار را دارم. این عالم سنی آن 16 بیت را برای بسیاری از علما فرستاده. روزی ما در منزل مرحوم آیت ابوالحسن اصفهانی نشسته بودیم، بسیاری از آقایان دیگر هم بودند. آیت ابوالقاسم اصفهانی مترجم عروه الوثقی، شیخ محمد کاظم شیرازی، خلخالی بزرگ، سید محمد پیغمبر، دامادهای مرحوم سید ابوالحسن که سید میر بادکوبه‌ای و آیت جواد اشکوری هستند نیز حضور داشتند. در آن هنگام یک پستچی آمد و یک پاکت نامه به دست مرحوم آیت ابوالحسن داد. ایشان نامه را باز کردند و در داخل آن دو ورقه بود. یک ورقه اشعار همان شخص سنی بود که برای صاحب نامه فرستاده بود. ورقه دیگر نامه‌ای بود که نویسنده آن درباره اعتقاد شیعه به مهدی علیه السلام از مرحوم سید دلیل و استدلال خواسته بود. حالا اون نویسنده نامه که بود، نویسنده نامه فردی به نام بحرالعلوم یمنی بود. غیر از این مرحوم سید مهدی بحرالعلوم و دیگر بحرالعلوم های شیعه مشهور از علمای شیعه، نه. مرحوم سید نامه را خواندند و تبسم کردند، سپس آن نامه را با صدای بلند خواندند. نامه از طرف بحرالعلوم یمنی بود که از سادات حسنی و از علمای شیخیه بود. شیخیه کیان؟ پیروان شیخ احمد احسائی که به مناسبت بحث بابیت و بهائیت راجب او سخنی در جلسات قدیم گفته شد. مرحوم آستاب الحسن همان وقت جواب نامه او را نوشتند و در ضمن نوشتند: شما به نجف مشرف شوید تا من امام زمان را به شما نشان بدهم. نامه را مهر کردند و به دامادشان آسد جواد اشکوری دادند و فرمودند ببر و پست کن. دو ماه از این قضیه گذشت. شبی بعد از این که مرحوم آستاب الحسن در صحن امیرالمؤمنین نماز مغرب و عشا را خواندند، یکی از شیوخ عرب به نام شیخ عبدالصاحب آمد و به ایشان گفت بحرالعلوم یمنی به نجف آمده است و در محله وشراق در فلانجا منزل کرده. مرحوم آستاب الحسن فرمودند باید همین حالا به دیدنش برد. ایشان همراه با عده‌ای از علما برای دیدن بحرالعلوم حرکت کردند. دامادهایشان و پسرشان مرحوم آسد علی هم همراهشان بود. بعد خود مرحوم میر جهانی میگه که چغندر هم داخل میوه‌هایشون بود. یعنی میخواد بگه منم با اونها رفتم. بالاخره وقتی رسیدیم و تعارف به عمل آمد، بحرالعلوم یمنی شروع به صحبت در آن زمینه کرد. معلوم شد اومده نجف تا به جای هر استدلالی وجود مقدس امام زمان را ببینه. از یمن آمده به نجف. ما بچه شیعمونو از تهران و قم جمع کران نمیبریم برای امام زمان. ما شیعه ایم دیگه، جمع کران نمیبریم. مسجد سهله هیچ، مسجد سهله. این بزرگ شیخیه آمده نجف به چه استنادی؟ اون اشعار رو برای آستاب الحسن فرستاده که ببین یک عالم سنی میگوید امام زمانی نیست. منم خودم از شما استدلالی میخوام که امام زمان رو بر من اثبات کنید. پاسخ مرحوم آستاب الحسن هم اینه که بیا نجف من امام زمان نشونت بدم. استدلال چی بکنم؟ بیا من نشانت بدم. سلام الله بزرگواران، امام زمان دیدنی است. امام زمان خلق نشده است برای اینکه دیده نشود. امام زمان هست برای اینکه به محضرش برسند و از او کسب فیض کنند. چرا آرزوی دیدار امام زمان انقدر در ما ضعیفه؟ آدمهای بسیار کم بهره تر از علم و دانش خدمت امام زمان رسیدند. چرا همت نمی کنید برای تشرف خدمت امام زمان؟ چرا یکی از دعاهاتون دیدار جمال امام زمان نیست؟ علی خدهی خالٌ کأنه کوکب دری. آقا یک خالی بر جمال نورانیش وجود داره، همچون ستاره ای در شب می درخشد. امام زمان دیدنی است. چرا هراس دارید از اینکه بچه هاتون رو عاشق امام زمان تربیت کنید. چرا حراس میکنید از این که وقتی بچه‌تون کار خیری انجام میده براش دعا کنید که انشالله چشمانت به جمال امام زمان روشن بشه؟ این آتش رو در وجود این بچه ایجاد کنید که دیدن امام زمان چیست، که از زمانی که یادم مادرم وقتی عمل خیر ویژه‌ای انجام میدادم میگفت انشالله خدا چشمانت رو به جمال امام زمان روشن کنه. چرا از این دعاهای خیر پرهیز بکنیم؟ امام زمان دیدنی است. مرحوم سید ابوالحسن فرمود وقتی دید این بحرالعلوم یمنی بحث رو آغاز کرد، فرمود الان وقت صحبت کردن نیست، چون من مستعجل هستم و کار دارم، فردا شب برای شام به منزل ما بیایید تا آنجا با هم صحبت کنیم. سپس مرحوم سید برخواستند و همه با هم به منزل بازگشتیم. فردا شب بحرالعلوم با پسرش سید ابراهیم به منزل مرحوم آستابالحسن آمدند. پس از صرف شام مرحوم سید خادمشان را صدا زدند و فرمودند مشهدی حسین، چراغ را روشن کن، می‌خواهیم بیرون برویم. در آن زمان برق نبود و باید با چراغ فانوس بیرون می‌رفتند. مشهدی حسین چراغ را روشن کرد و آورد. در این هنگام مرحوم آستابالحسن و بحرالعلوم و فرزندش سید ابراهیم و مشهدی حسین آماده بیرون رفتن شدند. ما هم خواستیم همراهشان برویم، اما مرحوم سید فرمودند نه، هیچ کدامتان نیایید. هر چهار نفر آنها بیرون رفتند و چون تا برگشتن آنها زمان زیادی گذشت، ما آن شب نفهمیدیم که کجا رفتند. فردا صبح از سید ابراهیم پسر سید بحرالعلوم یمنی سوال کردی دیشب کجا رفتید؟ سید ابراهیم خندید و با خوشحالی گفت الحمدلله استبصرنا به برکت الامام السید ابوالحسن. عرب ها به مرجع تقلید میگن امام، پیشوا. ما به برکت امام سید ابوالحسن شیعه شدیم. گفتیم کجا رفتید؟ گفت رحنا بالوادی مقام الحجه، رفتیم وادی السلام در محلی که مشهور است به مقام امام زمان سلام الله علیه. دلمون رو همراه کنیم با این چهار نفر. بله. وقتی به حصار مقام رسیدیم سید ابوالحسن چراغ را از خادمشان گرفتند. خادم سید ابوالحسنی، ولی هر کسی که لیاقت دیدار امام زمان نداره. گفتند اینجا بنشین تا ما برگردیم. گاهی آدم همراه میشه با یه عده‌ای، میرن به یه جاهایی که دارن میرسن، کم کم بین راه یه جوری عذرشو میخوان. چجوری عذر آدم میخوان؟ یه های مشکلی تو زندگی آدم پیش میارند، انسان از راه میماند. در این میریا یک زمان غافل شدم، 100 سال راهم دور شد. یهو در یک موقعیتی قرار میگیری، جوانترها مواظب باشی، الان زحمت میکشین به یه رتبه هایی میرسین، خبر نداریم تو مثالی که عرض کردم قراره تو دو رکعت نماز بعد یه اتفاقی بیفته، دو رکعت بعدی قضا میشه، قراره یه اتفاقی بیفته. بترسید از گناهان کوچیک. حضرت فرمودن ممکنه زیر هر گناه کوچکی، در پشت هر گناه کوچکی غضب خدا باشه. نگو حالا دروغ میگم ود نداره، نگو حالا امشب هزار شب نمیشه، نگو حالا اینجوریام لازم نیست آدم نسبت به پدر مادرش باشه، نگو حالا این یه تصویره میخوام ببینم بقیه چی میبینن. نه، تو برو راهی رو که تا اون لحظه آخر بتونی جلو بری، تا حصار مقام امام زمان میره بهش میگن بشین، از اینجا جلوتر نمیشه بیای. برید، اما بدونید باید استوار برید. این راه آزمونهای فراوانی داره. اگر میشد هر بدبختی مثل من به اون نقطه ها برسه که دیگه این همه ریاضت و تلاش و بندگی نمیخواست، هر موقع میخوای غافل بشی برگرد رو به نام امام زمان که در اتاقت یا محل کارت قاب کردی، بگو امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی. حواستو رو پرد نکنن، همچین داری نزدیک میشی، همسرت یه چیز میگه، بچت یه چیز میگه، یکی بیمار میشه، یکی عروسیش میشه، یکی ختمش میشه، همچین داری نزدیک میشی، یه پول حسابی دستت میرسه، میخوای نزدیک بشی، یه پولی از حسابت برداشته میشه، حواستو پرت میکنه، حواستو پرت میکنه. این توجه قلب به امام زمان برداشته میشه، باید بری از سر شروع کنی. اونایی که 40 سال رد کردن، اونا حواسشون باشه اعمال یه جور دیگه محاسبه میشه. خدایا حسرت دیدار امام زمان رو در دنیا بر دلهای ما مگذار. حتی اگر این لیاقت رو میخوای به ما عنایت کنی و این توفیق رو به ما بدی، ما که از پیش خودمون هیچ نداریم، حتی اگر میخوای توفیق رو به ما بدهی که لحظه مرگ چشممون به جمال اون آقا روشن بشود، ما از تو میخوایم پیش از اون در دوران حیاتمون، در دورانی که به پایان زندگی نرسیدیم، مزه دیدار امام زمان رو به ما بچشان. زندگیمون عوض میشه، زندگیمون عوض میشه. امام زمان نعمتی است و دیدارش نعمتی دیگر و خدمتش نعمتی دیگر و ذکر و یادش نعمتی دیگر و بزرگداشت نامش نعمتی دیگر. هر کدام از این نعمات شامل حال هر کسی بشود، خوشا به حالش، خوش به حال اونایی که بیشتر بهره میبرند. هم نام امام زمان در زبانشه، هم در قلبشه، هم بالای نوشته هاشه، هم تابلوی خانشه، هم هر جا می نشیند از امام زمان می گوید، هم هر موقع تنها میشه برای امام زمانش دعا میکنه، هم وقتی در دوران خلوت است با امام زمانش مناجات میکنه، هم وقتی میخواد آرزو بکنه آرزو برای امام زمانش میکنه. یا صاحب زمان ما رو ببخش، ما رو ببخش. خیر و که الینا نازل و شر و نا الی که ساید، هرچی به ما لطف کردی از ما بدیدی، هرچی مردونگی کردی از ما نامردی دیدی. امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی. لحظه غفلت، لحظه گناه که هیچ، وای بر من. در وادی السلام به مقام حجت علیه السلام رفتیم. وقتی به حصار مقام رسیدیم، سید ابوالحسن چراغ را از خادمشان گرفتند و گفتند اینجا بنشین تا ما برگردیم. مشهدی حسین همانجا نشست و ما سه نفر وارد مقام شدیم. وقتی در فضای مقام داخل شدیم، سید چراغ را زمین گذاشتند و کنار چاه رفتند و وضو گرفتند و داخل مقام شدند و ما در بیرون مقام قدم می زدیم. سپس سید ابوالحسن مشغول نماز شدند. پدرم چون معتقد به مذهب شیعه نبود، لبخند می زد و می خندید. ناگهان صدای صحبت کردن بلند شد. پدرم با تعجب به من گفت کسی اینجا نبوده است، آقا با چه کسی صحبت میکند؟ دو سه دقیقه صدای صحبتها را میشنیدیم، اما تشخیص نمیدادیم که صحبت درباره چیست. هیچ یک از مطالب مشخص نبود. ناگهان سید صدا زد بحرالعلوم داخل شو. پدرم داخل شد، من هم خواستم به داخل مقام بروم، اما سید فرمود نه، تو نیا. باز به قدر 4-5 دقیقه صدای صحبت می شنیدم، اما صحبتها را تشخیص نمی دادم. ناگهان یک نوری که از آفتاب روشن‌تر بود در مقام حجت تابش کرد و صیحه پدرم به صدای عجیبی بلند شد. یک صیحه زد و صدایش خاموش شد. سپس سید ابوالحسن صدا زد سید ابراهیم بیا، پدرت حالش به هم خورده است، آب به صورتش بزن، شانه هایش را بمال تا به حال بیاید. آب به صورت پدرم زدم و شانه هایش را مالیدم. پدرم چشم هایش را باز کرد و بنا کرد، با صدای بلند گریه کردن. بی اختیار از جا بلند شد و روی قدمهای سید ابوالحسن افتاد و پاهای سید را می بوسید و دور سید طواف می کرد و می گفت یبن رسول الله، یبن رسول الله، یبن رسول الله، التوبه، التوبه، التوبه. می گفت طریقه مذهب شیعه را به من تعلیم بده، من توبه کردم. سپس سید ابوالحسن مذهب شیعه را به او تعلیم داد و او شیعه شد و من هم شیعه شدم. مرحوم میر جهانی میگوید به هر حال این قضیه گذشت و بحرالعلوم هم به یمن بازگشت. 4 ماه بعد زوار یمنی به نجف آمدند. پولهای زیادی برای آست ابوالحسن آوردند و بحرالعلوم نامه‌ای نیز توسط زوار به حضور سید فرستاده بود و از سید تشکر و قدردانی کرده بود و نوشته بود از برکت عنایت و هدایت شما تا کنون 2000 و اندی از مقلدین من شیعه 12 امامی شده. مرحوم میر جهانی میگه مردم بالای منبر باید به این مطالب اهمیت بدهید. اگر انسان حقیقتا خلوص پیدا کند، امام زمان به فریادش میرسد ما خالص نیستیم، حب دنیا نمی گذارد که ما کاری بکنیم. الان هم امام زمان در عالم دارای پایگاه هایی هستند و مؤمرینی که دارای عمرهای طولانی هستند از طرف حضرت کارهایی انجام می دهند. در همین ایران ما جاهایی هست که هیچ کس خبر ندارد. منطقه هایی هست که افرادی در آنجاها زندگی میکنند و ما از آنها بیخبریم و اینها مأمورند به اجرای فرامین امام، که بعد ایشون در ادامه سخنرانیش حکایت های دیگری رو نقل میکنه. همین حکایت در کتاب آفتاب در غربت هم آمده، البته کمی تلخیص شده. اونجا نویسنده کتاب آفتاب در غربت انتشارات میقات صفحه 200، در این کتاب نویسنده همین مطلب رو از کتاب مجالس حضرت مهدی سلام الله علیه نقل میکنن و پایانش اینگونه مینویسند، که این هم مطلب نیکویست در جهت عرض ما. میگن منظور از نقل این داستان توجه دادن به اعتقاد شدید مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی به امام زمان بود. باید توجه کنیم که اعتقاد چه اندازه مؤثر است. شیعه باید چنین اعتقادی به امام زمان ارواحنا فداه داشته باشد تا توفیق چشیدن اوصاف امام به او اعطا شود. هر مرتبه ای از معرفت که نصیب شخص شد باید با اعتقاد و تسلیم در برابر آن آماده رسیدن به مرتبه بالاتری از معرفت کرد. هر قدر اعتقاد در مراحل پایین قوی تر شود، شخص می تواند امیدوار باشد که مراتب بعدی هم به او عنایت کرد تا بتواند اثر اوصاف امام را ببیند و یا حتی مورد فضل بیشتری قرار بگیرد و وصف امام را بچشد، که اینجا به مناسبتی وارد بحث معرفت امام زمان می شود. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ممنونم از توجه خوبتون. انشالله خدا همه ما را مشمول عنایات خاص امام زمان قرار بدهد. انشالله حدود 10 دقیقه یک ربع دیگه برای بخش دوم جلسه در خدمتتون هستم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.